روز اسب ریزی بیژن نجدی. پوستم سفید بود، موهای ریخته روی گردنم زردی گندم رو داشت، دو لکه باریک تم با کوی لای دستان بود. فکر میکنم بوی اسب بودنم از روی همین لکه ها به دماغم میخورد. روزی که توانستم از دیوارک کاجهای پاکوتاه جسب بزنم و بی آنکه پل را ببینم قالان خان را از روی آب رد کنم و آن طرف رودخانه جلوتر از همه اسبا به میدان دهکده برسم، دو ساله بودم. قالان خان یک زین یراق دوزی و یک پوستین بلند پر از منجوق جایزه گرفت و به پاکار گفت که در استبل خاکره بریزد تا اگر گاهی بخواهم غلط بزنم پوست پهلو و شانه هایم خراش بر ندارد. روز بعد قالان خان آن زین را روی پشتم گذاشت، تسمش را زیر شکمم سفت کرد. باران میبارید، تا باران بند بیاید مرا بین ردیف درختان غان روی سینه تپه ها و در حاشیه باغ های پنبه دوان کنار رودخانه پاشنه چکمش را به پوست شکمم کشید و مرا هی کرد که خودم را تا گردن به آب بزنم. بعد آلاچیق ها را دور زدیم، از بوی دود اجاق ها رد شدیم. زین و تسم خیز شده به تنم چسبیده بود، خراشم میداد مثل براده شیشه. نزدیک ظهر به دهکده برگشتیم. دختر قالان خان کنار چاه بود، به طرف ما دوید. پاکار دهنم را گرفت و قالان خان بی آنکه پیاده شود مرا به استبل برد. آنجا هر دو پایش را از یک طرف زین آویزان کرد و خودش را به پایین سر داد. پاکار زین را باز کرد تا او برود به یک تکه نمد برای خشک کردن پوستم بیاورد. صدایی نرم مثل علف گفت: سلام. قالان خان گفت: سلام آسیه. آسیه گفت: بده من خشکش کنم. قالان خان گفت: دختر خوشگلم، این چکمه ها خیلی خیس شده، باید بذارمش کنار بخاری. آسیه گفت: اسب رو میگم بابا. قالان خان گفت: اسب؟ پاکار نمد به دست رسید. قالان خان گفت: بده آسیه خشکش کنه، و با پاکار رفت. آسیه پوست سرخ سیاه شده ای داشت، دو تا گردوی زیر جلیقه‌اش به سختی دیده میشد. موهای بلندش را روی گوش راستش گیز کرده بود، دنباله گیس روی سینه‌اش افتاده بود. نمد را روی تیرک استبل گذاشت و کف دست‌هایش را به گردنم مالید، بعد تا جای خالی زین کشید. کف دست‌هایش از روی کپل‌هایم گذشت و عرق ران‌ها تا مچ پاهایم را خشک کرد. از جیب دامنش یک کپ قند درآورد و آن را زیر لب‌هایم گرفت. نتوانستم بخورم. انگشتانش بوی عرق تنم را میداد و خود آسیه بوی جنگل. گفت: بخور دیگه. گفت: چیه؟ از من بدت میاد؟ من فقط زین را نگاه میکردم. گفت: از اون بدت میاد؟ بدون زین میذاری سوار چم؟ سطل کنار دیرک بود. آسیه سطل را وارونه کرد، روی آن ایستاد و مثل یک مشت ابر سوار اسب شد. گرمایش را به تن اسب مالید، گردن اسب را بغل کرد، موهایش را روی آرواری اسب ریخت. همین که گفت هی، اسب و آسیه دهکده را به هم ریختند. تناب رخت وسط حیات پاره شد، سبدهای پنبه از روی چهار چرخی افتاد، سکهای کنار قصابی دهکده لای پای مردم دویدند. زنی خودش را کنار کشید و گندمهای زنبیلی که روی سرش بود بر زمین ریخت. درختان غان راه باز کردند، برگهای افتاده به طرف شاخه ها رفتند. از آلاچیقهای پراکنده مردان دروش و پیر با ریش سفید و شانه شده بیرون آمدند و برای اسب آسیه دست تکان دادند. قالان خان با زیر شلواری به حیات آمد و داد کشید: اینا کجا رفتن پدسگ؟ پاکار که سرش را از پنجره اتاق که آن طرف چاه بیرون آورده بود گفت: نمیدونم آقا. قالان خان گفت: اگر آسیه رو بندازه هم تو رو میکشم هم اسبو، برو پوستینم و بیار یالا. تا اسب با قدمهای آرام آسیه را به حیات برگرداند، قالان خان با زیر شلواری و پوستین پر از منجوق در حیات راه رفت و چاه را دور زد. فردای آن روز وقتی که خواست باز هم زین را روی پشتم بگذارد، دستهایم را بالا بردم و هر دوتا نعلم را روی آن منجوقها پایین آوردم. قالان خان به طرف دیوار استبل پرت شد و فریادش پاکار وحشت زده را به استبل آورد. پاکار قالان خان را روی زمین کشید و بیرون برد. بعد صدای پای عده‌ای را شنیدم و صدای گریه آسی را شناختم که کم کم دور می شد. کمی از تشتک آب خوردم. دومم را آرام تکان دادم و با یکی از دستهایم خاکره کف استبر را این طرف و آن طرف بردم. فکر میکنم همانطور ایستاده کمی هم خوابیدم تا اینکه دوباره سر صدای قالان خان بلند شد. یکی برو اون دلول منو بیاره. باکار گفت آقا شما رو به خدا. قالان خان گفت برو. هنوز کمی از روز باقی مانده بود. قالان خان با دست چپی که به گردنش بسته شده بود و با دست راست موش شده دور یک دلول وارد استبل شد. به پاکار تشر زد این گلنگدن رو بکش. پاکار تفنگ را گرفت و گلنگدن را کشید. بزنش. پاکار گفت نکنید آقا. آقا. قالان خان گفت بزنش حروم زده. پاکار سوراخ های دلول را به طرف صورت اسب گرفت. صدایی مثل باران به طرف استبل آمد. بین سقف و شانه های اسب پر از ابر شد. آسیه پشت صدایش ایستاده بود. گفت بابا. قالان خان گفت برو بیرون. به طرف دخترش رفت. ابر از شانه تا روی دست های من پایین آمده بود. پاکار خودش را بین پدر و دختر انداخت. آنها از استبل بیرون رفتند. قالان خان داد میزد میدونی با اسبایی مثل این چیکار میکنن؟ آسیه گفت دیگه سوارش نمیشم. میگریست. باشه. میگریست. به خدا باشه. بوی نمد خیس می آمد. پوست کپلم می لرزید. قالان خان گفت می بندمش به گاری. اونو ببندین به گاری. من نمی دانستم گاری چیست. صبح روز بعد پاکار تنابی را دور گردنم انداخت و مرا بیرون کشید. آفتاب بیگرمای پیش از برف روی زمین افتاده بود. کلاهی از دسته های کلاغ روی درختان غان بود. چند کارگر کنار گونی های گندم ایستاده بودند. قالان خان راه می رفت. آسیه پشت پنجره‌ای بود و چشم از اسب بر نمی داشت. با تکه های ریز گل را از زمین بر می داشت و به صورت اسب می زد. قالان خان به پاکار گفت یادت می مونه که گندم ها رو که تحویل دادی رسید بگیر. پاکار گفت البته آقا. دهنه اسب را گرفت و او را به طرف گاری برد. قدش به گردن اسب هم نمی رسید. شکم برآمده ای داشت. کمربند شلوار را درست زیر نافش بسته بود. صورتی داشت با گوشت آویزان. لب بالایش انقدر کوتاه بود که انگار بدون هیچ خنده‌ای همیشه لبخند می زد. اسب را به گاری بست و به کارگران گفت چرا مثل مرده بستدین؟ آنها گونی ها را بار گاری کردند. من برای دیدن پشت سرم سرک کشیدم. کارگران تناب را دور گونی ها گره زدند. زیر لومبر پاکار را گرفتند و کمک کردند تا او بتواند از گاری بالا رود و روی گونی ها بنشیند. تا آن لحظه روز خودش را لخت کرده بود و سرمایش را به تن اسب می مالید. خونی که در مویرک های گردن اسب را می رفت از زیر سفیدی پوستش دیده می شد. کمی دورتر از او رودخانه از زیر پل می گذشت. تسمه‌ای لای دندانهایم بود. دهانم طعم چرب می داد. قالان خان گفت را بیفت دیگه. پاکار شلاق کشید. اسب لرزید. دست و پایش را به یورتم باز کرد. کوهستانی از درخت هایغان را به پشت من بسته بودند. نرسیده به پل پاکار افسار را کشید. یواش یواشتر حیوان. انقدر دهنه را کشید که گوشی لبهایم زخم برداشت. اسب پاهایش را آرام کرد. عرق نازکی زیر یالهایش راه می رفت. نگاهش روی سم دستهایش بود و از چشمهایش صدای شکستن قندیلهای یخ به گوش می رسید. از پل که رد شدم دیدم آسیه روی یکی از نیمکتهای میدان خلوت اسب دوانی نشسته است و با فاصله های دور از هم برایم دست می زند. هیچ دهکده‌ای از دور نمی آمد. برف می بارید. پاکار برف روی کلاهش را نمی تکاند. گرسنه نشده بود. شلاق را می برد و می آورد. سرما از چاک باریک زخم می رفت زیر پوست اسب و همانجا می ماند. اسب بعد از پل دوید. بعد از درخت ها یورتمه رفت. بعد از آلاچیق ها استادم. گردنم را بالا کشیدم، سرم را برگرداندم که به عقب نگاه کنم. تیرک های گاری به آروارم چسبیده بود. نمی توانستم چیزی را که با خودم می کشیدم ببینم. می توانستم کسی را روی پشتم باور کنم، اما سنگینی آن طرف دمم را نمی فهمیدم. اذیتم می کرد. با سم دستم برف را پس زدم. پاکار داد زد: را برو دیگه خرچ سونه. خون مردگی پوستم طوری می سوخت که انگار کسی با آتش سیگار روی سفیدی تن من چیزی می نوشت. باید دور می زدم، باید پشت سرم را می دیدم. اسب دور زد، سمچاله هایش بین خطوط موازی چرخ های گاری دوباره از برف پر می شد. هیچ اسبی با او آن همه راه را ندویده بود. پاکار از گاری پایین آمد، روی صورت اسب شلاق کشید. اسب دست و گردنش را کنار کشید. گاری سر خورد، اسب به تیرک تکه کرد، پاهایش باز شد و گاری برگشت. اسب با سفیدیش روی سفیدی برف ریخت و خط سرخی از خون پشت رانش را افتاد که او دمش را بران کشید. گونی های گندم از روی گاری قل خورد. پاکار یکی یکی تمام فوش هایی را که تا آن روز یاد گرفته بود به خاطر آورد. به گندم فوش داد، به اسب فوش داد، به گاری فوش داد. مرا از گاری باز کرد و به تنه یک درخت بست. حالا گاری رو بروی من بود. آن را می دیدم و نمی دانستم باید از آن بدم بیاید یا نه. پاکار هن و هن می کرد و گونی ها را روی آن می گذاشت. تناب های گاری را گره زد، خودش گاری را تا پشت اسب کشید و تسمه ها را دوباره بست. دورتر از آنها آسیه به دیواری از باران تکه داده بود. دوباره راه افتادیم، از جنگل کوچکی گذشتیم. چرخ های گاری پشت سر من غژ و غژ می کرد. مال رو روی کوه پیچ می خورد و بالا می رفت. صدای تمام شدن روز را می شنیدم. پوزم را به لکی تنباکوی لای دست‌هایم چپانده بودم. زبانم را تکان می‌دادم تا زیر دندان‌هایم کمی آب پیدا کنم. سرفه‌ای گلوی مرا می‌خوراند. اگر انگشتان آسیه یک حب قند را به لبم نزدیک می‌کرد، صورتم را به کف دستش تکیه می‌دادم. خط نازک خون روی کپل اسب پینه بسته بود. سفیدی تنش به خاکستری می‌زد. تکه های پهن به دم و پشت پاهایش چسبیده بود و تاریکی شب قطره قطره از یالم می ریخت. گاه یک تخت سنگ از کوه می افتاد، از مال رو می گذشت. گوش هایم را به خاطر صداهای اطرافم تکان می دادم. سایه های از کنارم رد می شد. گله ای از اسب های سیاه تاریکی را هل می دادند و لای درخت ها می دویدند. دندان هایشان را می دیدم که تاریکی را گاز می زد. شب پرز های سیاهش را به من می مالید. پوستم بوی شاش می داد. پاکار شب کلاهی روی سرش کشید و گفت: هش. اسب ایستاد و پاکار توبره‌ای را از گوش‌های اسب آویزان کرد. بوی یونجه دماغم را پر کرد. دهنم خیس شده بود. یونجه را نجویده قورت می‌دادم. بعد از برداشتن توبره دیدم آب از دهانم روی زمین می‌ریزد. صورت آسیه را نمی‌توانستم به یاد بیاورم. شانم را به تیرک تکه دادم. اسب زینی از زخم را به پشت داشت و راه می رفت، راه می رفت، راه می رفت. همین که صبح نوک پا رسید، دهکده خودش را از تاریکی بیرون کشید. پاکار گاری را به طرف میدان دهکده برد. کنار یک پلکان چوبی گاری را نگه داشت. پایین آمد، داد زد: آتای! تا آتای لباس بپوشد و از اتاق بیاید و دیگران را بیدار کند که گونی ها را پایین بیاورند. اسب توانست نگاهی به اطرافش بیندازد. دور تا دور او زمین باز و بدون درختی بود که سرازیری سفیدی تهان دیده می شد. اسب این پا و آن پا می کرد. از سوراخ دماغش بخار بیرون می زد. پاکار شروع کرد به باز کردن تسمه ها. منتظر بودم که تیرک ها را بردارد. باید تا آن سرازیری می دویدم و خودم را از بوی پهن چسبیده به تنم دور می کردم. پاکار تیرک ها را باز کرد. دهان اسب پر از صدای دلش بود. لذت یورتمه به کشالی رانهایم زور آورده بود. می دانستم نه پاکار نه آتای هیچ کس نمی تواند مثل من بدود. پاکار گاری را کنار کشید و اسب ناگهان یک خالی بزرگ را پشت خودش احساس کرد. یکی از دستهایش را جلو برد. پاهایم را نمی توانستم تکان دهم. جای خالی زین تا مچ پاهایم را گم کرده بودم. اسب دست دیگرش را هم جلو برد. تمام سنگینی تنم روی دستهایم ریخت. پاهای اسب از دو طرف باز شد. شانه هایم پایین آمد و با صورت روی زمین افتادم. آتای و پاکار خودشان را کنار کشیدند. حالا دست‌های تا شده اسب به زمین چسبیده بود و تمام گردنم و نیم رخ اسب روی برف بود. آتای و پاکار باید کمک می‌کردند تا اسب را دوباره به گاری ببندند. من دیگر نمی‌توانستم بدون گاری راه بروم و یا بایستم. اسب نمی‌توانست بدون گاری بایستد یا راه برود. من دیگر نمی‌توانستم. اسب.
صدا خونه، صدای داستان ایران، به انتخاب بهاءالدین مرشدی.